أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أوفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون. توفیقیست به حمدالله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این ایام متعلق به نبی مکرم اسلام و خاندان ایشان علیه مفصل و صلوات المسلین. در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه ذاریات را تقدیم می‌داریم. سخن بدین جا رسید که در آغاز این سوره مبارکه با چهار سوگند حضرت احدیت تأکید بر سیرورت و حرکت انسانها به سوی جهان واپسین رو بیان فرمود و اینکه وعده ای که خدای سبحان در این دنیا به انسانها داده است که مضمون و محتوای این وعده آن است که بشریت با همه اندیشه ها و اعمالی که در این دنیا کسب می کند به جاودانگی خواهد رسید و زندگی او با همین اندیشه و عمل تا ابدیت ادامه می‌یابد. در کنار اون که تمام هستی و آفرینش الله تسیر الامور حرکت به سوی خداوند دارند، انسان‌ها رجوع به صفات الهی دارند، رجوع به عدالت، حکمت، رحمت و بقیه اوصاف اسماء الحسنا الهی خواهند داشت در عالمی که همواره یا در رحمت خداوند یا در قهر او به سر خواهند بود. حساب و جزاء الهی محقق و مسلم که بعد از این چهار سوگند اشاره شد. انما توعدون لصادق و ان الدین لواقع. توضیحات کامل رو گفتیم. اونگاه سوگند بعدی به میان آمد و سماء ذات الحبک. توضیح دادیم که مراد از این حبک اساساً زینت‌ها، آراستگی‌هایی است که خدای سبحان در آسمان قرار داده است، یا راه‌های ارتباطی که تعاملاتی که میان اجرام آسمانی در فضاهای لایتناهی کیهانی وجود دارد که ما آدمیان یا از آن بی‌خبریم و یا کم خبر. فرمود و سماع ذات الحبک. زیبایی‌های اون رو هم شمه اشاره کردیم. اما به دنبال اینکه این سوگند بعدی بعد از اون چهار قسم نخستین آمد، موضوع دیگری مطرح میشه. ابتداعا بحث معاد گفته شد و اهمیت اون که اشاره کردم. اساسا مفهوم یابی زندگی دنیا با این عقیده است. اگر باوری به جهان واپسین نباشد و اگر پس از این زندگی حیاتی و بقایی نمی بود، قطعا زندگی دنیا عبث و بیهوده بود و رنج غیر حکیمانه بود که آفرینش بر انسان و بر این موجود ناتوان تحمیل می کرد. اما گشایش جهان پیش رو و اینکه این حیات یه حیات نسبی و مختصری است برای اینکه انسان ها آمادگی پیدا کنند تا طعم حقیقی زندگی رو درک کنند و دریابند، مقدمه برای رسیدن به ذل، مقدمه و حیات اساسی و حقیقی و جاودانه. اما دومین سوگند که گفته شد، فرمود انکم لفی قول مختلف. به راستی که شما در سخنی پر اختلاف و تناقض گرفتار آمده اید. خب این سوگند یاد شد که این مطلب گفته شود. بعد هم مسائل بعدی که انشاءالله خواهم گفت در ادامه همین آیه. این که فرمود انکم لفی قول مختلف راجع به چیز، چه موضوعی رو قرآن مطرح می کند؟ خطابی است به کسانی که در مقام انکار پیامبر و وحی الهی برآمدند، آنانی که قرآن رو از روز نخستین نپذیرفتند و مقابله با آن کردند و مقام شامخ پیامبر و نبوت نبی مکرم رو به انکار برخواستند تا امروز. یه خطاب کلی است، نه اینکه صرفاً به مخاطبان آن روز پیامبر است، بلکه در طول تاریخ انکم لفی قول مختلف. حالا نیاز به توضیحی است که عرض میکنم خدمت دوست. اساساً به طور کلی هنگامی که کسی در مقام مقابله و انکار برمی آید و سخنی رو بازگو میکند، بهترین راه این که جنس این مخالفت چیست این است که محتوای این کلام، این نقد، این انکار مورد بررسی و مطالعه قرار بگیرد و ببینیم این نقد و انکار چه نسبتی با ادعای انکار شده دارد. این بهترین راه است که ببینیم این انکار و نقد سر است، ناسر است، جایگاهی دارد، جایگاهی ندارد. اونگاه هنگامی که این عمل برمیاد مواجه میشیم قاعدتاً با این موضوع که در این انکار به اصطلاح رخ داده و در این نقد واقع شده تناقضاتی رو میبینیم، ناهمگونی هایی رو میبینیم. یعنی کسی که در مقام رد و انکار و نقد برآمده است، مشاهده میکنید که مطالبی که از این دست میگوید ناهمگون و ناهموار با یکدیگر است، بلکه متناقض است و متنافر است و ناهمگون و مختلف. خب هنگامی که با این پدیده مواجه میشیم چه نتیجه گرفته میشه؟ نتیجه گرفته میشود کسی که در مقام انکار و نقد است به هیچ وجه من الوجوه نه مطالب مورد ادعا رو دقیقا شنیده است، نه درک کرده است، نه بررسی منصفانه و آگاهانه و عالمانه و عاقلانه کرده است، بلکه صرفا از سر عناد و لجاج و جهالت و مغرضانه و مبغضانه در صدد رد و انکار برآمده است. این محک بسیار عالی است که اگر شما دیدید کسی سخنی را، فکری را، مکتبی را، شخصی را به نقد و به بوته نقد برده است و تازیانه انتقاد و رد و انکار رو کشیده است بر گرده آن، ببینید آیا این مطالبی که مطرح می کند نسبت با اون مطالب مورد ادعا و حقیقت اون شخص چه نسبتی داره. اگر دیدید تناقض دارد، ناهمگونی دارد خود این مطالب، آفتاب آمد دلیل آفتاب، مشخص میشه که هیچ نفهمیده است، به تعبیر عامیانه نه استماعی، نه شنیدنی، نه گوش دادنی، نه درک کردنی، نه در فهمید در آمده است و نه انصافی و نه عدالتی در کاره است. اصلا مقام مقام چیز دیگری است که الان در ادامه آیه خواهیم گفت. دوستان حقوقی ما این جمله رو مطرح میکنن که بالاخره وقتی که یه قاضی پرونده رو شروع میکند به بررسی کردن، ادله رو مشاهده میکند، بهترین جایی که میتواند کمک کند به ذهنش و بتونه این ادله ارائه شده و این دعوا رو رد کند و این پرونده رو حتی مختومه اعلام کند و رأی بدهد، تناقضیه که بین ادله ارائه شده و مستندات موجود در پرونده مشاهده میشه. وقتی میبیند این ادله با هم تناقض دارن و هیچ هماهنگانی ندارن، صدرش سیلش رو رد میکند، اصلا پاراگراف اول با پاراگراف دوم نمیسازد، بند اول با بند چهارم همگونی ندارد، دلیل اول با دلیل دوم متناقض است، اینجا دیگه خنده میآید آدمی رو از چنین طرح دعوایی بسته میشه این پرونده. این مقدمه رو گفتم که دقت بفرمایید. فرمود انکم لفی قول مختلف، خداوند اینجا چه میفرماید نسبت به وجود نازنین نبی مکرم اسلام و شخصیت پیامبر و وجود مبارک خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی. چنین موضعی رو شما از روز نخستین تا امروز مشاهده میکنید عزیزان. یعنی کسانی که در مقام انکار پیامبر برآمدند، کسانی که نپذیرفتند ساحت شخصیت او را و در مقام مقابله غیر عالمانه و غیر آگاهانه برآمدند، چنین ویژگی‌ای در سخنان آنها از روز نخستین تا امروز دیده شد. انکم لفی قول مختلف، سوگند به آسمان و تمام زیبایی‌های آن که شما در حق این پیامبر و مقابله با او و انکار او در یه سخنان متناقض و متنافری گرفتار آمدید. شاهد اون چی؟ مشاهده کنید. خب کسانی که پیامبر رو رد و انکار می‌کردن چه اتهاماتی به پیامبر می‌زدن؟ یعنی چه برچسب‌هایی رو به شخصیت پیامبر می‌زدن که رد کنن پیامبر مکرم اسلام رو؟ از همون روز نخستین نگاه می‌کنیم. مثلا از مطالبی که در مورد پیامبر گفته می‌شد این بود که این پیامبر افترا علی الله کذبا، کاذبانه به خداوند دروغ بسته است. یعنی علی اعوذ بالله کذاب و نشر بودن و اتهام کذب مثلا به پیامبر زده میشد فرض بفهم. خب در قبال این سخن شما میبینید چه کسانی این اتهام رو به پیامبر میزدند؟ کسانی که به شهادت تاریخ بدون هیچ ابهامی، بدون هیچ تردیدی پیامبر رو اولین امین و امانتدار در میان جامعه برمیشماردن، کسانی که همون دشمنانی که این اتهام رو می‌زدند خود اونها دارای امانت‌های سنگین نزد پیامبر بودند، نه برای روزها و سالها و ماه‌های اول رسالت پیامبر، بلکه تا 13 سالی که پیامبر در مکه مکرمه زندگی کردند امانتدار اصلی این دیار و بلاد و شهر بدون هیچ تردیدی پیغمبر مکرم اسلام. به گونه ای که پیامبر وقتی بنا هجرت به مدینه دارند امیر المؤمنین رو در مکه می گمارد و موظف می کند که بماند و امانت هایی که نزد پیامبر باقی مانده است به صاحبان آن برگرداند. کی؟ 13 سال بعد از بعثت پیامبر مکرم اسلام. مقام این پیامبر چیست؟ نام و عنوان اون چیست؟ مقام امانت. امین القریش است. مقام اول و رتبه مقام نخست امانت رو احراز کرد. خب امانت چه مقامی است عزیزان؟ مفهوم درون مایه امانت چیست؟ امانت مقامی است که برابری میکند با تمام آفرینش و هستی. یعنی نار از نل امانت اهل السماوات و الارض و الجبال فعبین ان یحملنها و حمل اهل انسان و اشفق نمنها و حمل اهل انسان انهو کان ظلوما جهولا. امانت به آسمان و زمین داده شد، بار امانت توان و تاب تحمل آن نکردند و گریختند از آن. این انسان بود که لایق این مقام بود، به دوش کشید مسئولیت آن، پذیرفت و شد امین خداوند در میان مخلوقات و موجودات. لذا ما مقام امانت رو بالاترین مقامات میدونیم، میگیم السلام علیک یا امین الله فی ارضه، امین خدا و امین خلق بودن و مقام امانت رو احراز کردن بالاترین مقاماتی است که یک انسان میتونه در میان آدمیان احراز کنه و به دست بیارد. این مقام امانت به حدی است که گاه این روایت رو چه در کافیه مستطاب چه در بقیه منابع خبری میبینیم، به حدی که فرمود ما بعث الله نبیا الا بصدق الحدیث و اداء الامانه. گاهی هم در بعضی از روایات داریم الوفاء بالعهد. سه چیز رو پیامبران تا تمام نکردن ابلاغ رسالت براشون صادر نشد: یک، صداقت کامل در کلام; دو، مقام امانت داری; سوم، وفاء به تعهد و پیمان. سه نکته ای که اساساً قوام و دوام جامعه بشری به این سه نکته است. از کوچکترین واحد اجتماعی که خانواده است بگید اگر بنا باشه یه زن و مردی بتونن با هم زندگی سعادتمندانه‌ای داشته باشند به سه چیز نیاز دارن و اون سه ضلع مثلث اعتماد است و همین سه عنصری است که عرض کردم. اگر میان زن و شوی، اگر میان اعضای خانواده، اگر میان حاکمیت و مردم، اگر میان کارگر و کارفرما، میان تمام آحاد جامعه اگر صداقت بود، امانت بود، وفاداری بود، بدونید بهشت همین جاست. زندگی در بهترین شکل اجتماعی اون جریان می‌یابد. اما اگر نباشه این عناصر، مسلماً جامعه محل خوبی برای زندگی و زیستن و محل آرامی نیست و دیوار اعتماد فرو می‌ریزد و انسان‌ها رواداری و تحمل یکدیگر رو نخواهند. خب کسی که به مقام امانت رسیده است چطور میتواند کاذب باشد و دروغگو باشد؟ یعنی از یه طرف این پیامبر را امین میدانند، در مقام عمل هم امین میدانند تمام ولو در اوج دشمنی. انسانی به مقام امانت میرسد که از درایت و عقلانیت کافی برخوردار باشه، از حکمت لازم برخوردار باشه، از سلامت اخلاقی برخوردار باشد، بلا که نمیتونه امین باشه برای دیگران. چطور مقام امانت با مقام دروغگو بودن و کذب سازگاری دارد؟ انکم لفی قول مختلف. این دلیل بر اینه که شما متناقضانه دارید صحبت میکنید. این تناقض است، یا تناقض نماست، به تعبیر دوستان پارادوکسیکال است این حرفی که شما دارید در مورد پیامبر میگویید. شما از سوی میگویید که این پیامبر چیست؟ انک لشاعر. شما شاعری. انه لقول شاعر. این سخن تو سخن شاعر است و تو شاعرون. اینطور خود آیه قرآن رو بگیم، شاعرون نتربص به ریب المنون. یه شاعری است که ما در انتظار مرگ زودرس اون هستیم که از میان برود. خب پیامبر رو شاعر میدانند. شاعر بودن عزیزان با همون ذهن و جاهلیت و به اصطلاح آن روز هم بگیم، در طول تاریخ بگیم، از شعر یونانی بگیم تا شعر عربی تا شعر امروز، هیچ فرقی نمی کند. شاعر از مقام چیست؟ از مقام شعر، آن که شعر میگوید. شعر از ماده شعر میاد، شعر یعنی مو. شاعر اون کسی است که اگر ما مو میبینیم او پیچش مو میبیند. شاعر اون کسی است که بالاخره هر کو نکند فهمی، زین کلک خیال انگیز نقشش به حرام ار خود صورتگر چین باشد، به تعبیر جناب حافظ. شاعر آن است که کلک خیال انگیزی به پا می کند و قوغایی به پا می کند. چیزی که مردم دیدن، یه مشاهده ای رو، ما یه صحنه ای رو میبینیم، این صحنه رو شاعری میبیند، صدها بیت در وصف آن میگوید که آدمی متحیر میماند. این نبوغ و خلاقیت ذهن موجب میشود که قلم بر کاغذ میبرد 35 سال از سرای سپنج، بسی رنج بردم به امید گنج، خدای نامه خوبتای نامه شاه نامه 60,000 بیت، نظم بلند و دیوار بلند امارت پارسی بنا میکند، با نکاتی که اینها ممکنه در لابلای تاریخ نوشته بشه و معدودی مطالب و صفحات رو به خودش اختصاص بدهد. این شاعره که این توانمندی و این قدرت رو دارد. این قدرت رو داره که نی وجودی انسان رو به صدا در بیاورد و بشنو این نی چون حکایت می کند از جدائی ها، شکایت می کند 26,000 بیت قصه حکایت و شکایت نی وجود انسان به تصویر کشیده شود. این شعره، این شاعره. اگر این آقا رو شما شاعر می دانید، این مرد بزرگ را، چطور می گویید که انک لمجنون؟ شما این رو مجنون چرا می دانید؟ مجنون یعنی کسی که مخبله، کسی که پریشان احوال است، کسی که آشفته سر است. کسی که چنین ویژگی هایی داره کجا می تونه شاعر باشه؟ انکم لفی قول مختلف. سخنان شما متناقض و ناهمگون است. به عنوان نمونه عرض کردم، ادامه بدید این رو در طول تاریخ تا امروز ما اومده است. بالاخره در روزگاران ما کسانی آمدند این پیامبر رو از نوابق بشری دانستند، گفتن از نوابق بشر است. وقتی عرض می کردم خدمت دوستان، آقای مایکل هارت، این استاد ممتاز دانشگاه هاروارد، در کتاب 100 خودش اونجا 100 شخصیتی رو که انتخاب میکنه به عنوان برجستگان ادوار تاریخ بشری معرفی میکند، اولین شخصیتی که مینویسد نیست مگر محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه، اللهم صل علی محمد و آل محمد، به عنوان اثرگذارترین و برجسته ترین شخصیت تاریخ بشر معرفی میکند. بعد میرسد نوبت دیگران و دیگران و دیگران. حتی عیسی مسیح رو در مراتب بعدی بازگو میکنند، این عالم مسیحی و این دانشمند معاصر ما. خب نگاه میکنید جلد 4 ویلدورانت رو، عصر ایمان رو نگاه میکنید، ببینید با چه بیانی از پیامبر تجلیل میکنند و شخصیت پیامبر رو یاد میکنند. خب برگردید بریم عقب‌تر در طول زمان ما، صدها نام که دیگه حالا بنا به اسم بردن ندارم، مانند ورژیل، کنستانتین ورژیل و امثال اینها، ببینید چه مقامی رو برای پیامبر و عظمتی رو برای شخصیت رسول مکرم اسلام یاد میکنن. از اون طرف در کنار اینها، همزمان با اینها، همگامان اینها، شاید هم به اصطلاح همکاران اینها رو میتوانیم مطالبی رو در مورد پیامبر از اونها یاد کنیم که خجلت از ذکر کردن آن داریم. آشفتگی های روحی و روانی رو به پیامبر نسبت بدن، خیال پردازی ها رو به پیامبر نسبت بدن و هالوسینیشن، یه چیزهای اینجوری رو نسبت به نبی مکرم اسلام بگویند و چنین حالاتی رو. انکم لفی قول مختلف. انکم لفی قول مختلف. این نسبت به نبی مکرم اسلام، نسبت به قرآن هم همینطور. یعنی هنگامی که کلام الهی آمده است با چنین ویژگی و زیبایی هایی برای این جامعه، از یه سو میگویند که این اساطیر الاولین است، این اسطوره است، باز گرفتار این شدن، میگن که عجیب، این مطالبش خیلی جذاب زیباست، ولی دبل مغیره به دیگران میگویند که نه، این نمیشه، این سخن دیگران نیست، این احساس میشه که نکنه این از عالم دیگری جنیان آورده باشند. باز از سوی دیگر میگویند این یعلمه بشر، بشر به او تعلیم داده است. این بشر کی تعلیم داده است؟ آیا کار صهیب آهنگر رومی در کوچه های مکه است که زبان عربی نمیداند؟ آیا کار سلمان پارسی است میگویید که سلمان پارسی که در مدینه محضر پیامبر رسید است و زبان عرب را به بیان دقیق و زیبا و لطیف آن هنوز آشنا نیست، چگونه میتواند سخنی بگوید که انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، که در عربیت و زیبایی و جذابیتی که دیشب یه اشارتی میکردم خدمت عزیزان، مبهوتان عقل فرو میماند و سر خضوع و تعظیم فرود میآورد در پیشگاه. انکم لفی قول مختلف. تناقض در تناقض در تناقض. خب حالا ریشه این چیز، دقت بفرمایید، فرمود سوگند به تمام زیبایی های آسمان، به تمام اون چه در این خلقت خدای سبحان آیات خیش رو گسترانده است و نشان داده است، که شما به دلیل اینکه مخالفتتون، انکار شما برمی خیزد از مطلبی که خواهم گفت، چهار عامل داره که چهار عامل رو امشب بررسی میکنیم، شما در یه سخنان متناقض و موضع گیری های ناهمگون متنافر گرفتار آمده اید. نتیجه هم این شده است که یعفک و انهمن افک، رویگردان شده است از او آن کسی که رویگردان شده است. یعفک و فعل مجهول است، از ماده افک به معنای برگرداندن، وارونه کردن، بازگرداندن. انه و ضمیر هم طبعا برمیگردد به پیامبر یا به قرآن دیگه. بازگردانده شدید، یعفک و بازگردانده شدند از قرآن کسانی که بازگردانده شدند. فعل مجهول به کار میبرد، یعنی یه عواملی پیش اومد که بر اثر این عوامل متاسفانه بسیاری از جامعه از این پیامبر و از این کلام بازگردانده و رانده شدند. راندند کسانی آنان را، دور کردند، بازگرداندند از توجه و رو آوری و اقبال به این کلام و کتاب این جماعت و گروه را تا الان، تا همین امروزی که امشب بنده خدمت عزیزان، تا این عصر زمانی که داریم با هم مطالب و حقایق این کلام را بازگو میکنیم. حالا چه شد که انکم لفی قول مختلف از آن روز تا امروز؟ چرا گروهی روی بازگرداندند از این کلام و از این پیامبر، از این گوینده و از این سخن خداوند؟ قتل پرده بر می‌دارد خداوند، قتل الخراسون الذين هم في غمره ساهون يسالون ايام يوم الدين. در مجموع اون چه الان خواندم چهار نکته استفاده میشه. یک، فرمود قتل الخراسون، خب ترجمه یعنی کشته باد تخمین زنندگان و دروغگویان. قتل فعل مجهول است و میخوام عرض کنم دیگه بالاتر از این، تندتر از این، گزنده تر از این، مرگبارتر از این خداوند در قرآن بر کسی نافرین نکرده است. این بالاترین نفرین خدا و بالاترین دشنام خداوند به انسان هاست. قتل الخراسون، این رو در جاهای دیگری میبینیم. قتل الانسان، یه وقتی به کلیت انسان این جمله رو بازگو میشه که اشاره میکنه. فرمود قتل الخراسون. اولا این جمله یعنی چه؟ خود تعبیر رو ابتدا بدانیم، بعد ارتباطش با قبل و بعد رو روشن کنیم. استهزار دارید، بارها اشاره کردیم محضر مارکتون که ما انسانها دو گونه به پایان رسیدن داریم. یک، این که عجل به اتمام میرسد، یعنی دوران عمر انسان تمام میشه، استعداد ماندگاری این جسم در این دنیا به پایان میرسد و ناگهان بانگی برآمد خواجه مرد. اسم این چیه؟ موت. این مرگ همون موته. موت یعنی جایی که به تعبیر عامیانه میگوییم دیگه سوخت این چراغ تمام میشه، توانایی این جسم در ماندگاری نیست دیگه، انسان از بین میرد و دیگه مبادا که در دهر دیریستی، مصیبت بود پیری و نیستی و کار به اینجا میکشه. اما جور دوم به پایان رسیدن سرنوشت انسان این است که نه، هنوز آدمی دوام و استعداد بقا دارد، اما یه اتفاقی میفتد، یه حادثه رخ میدهد و عمر به پایان میرسد و دستی میاد و نمیگذارد که دوامی پیدا کند، ادامه پیدا کند، این عمر قطع میکنه این رشته حیات رو. نام این چیست؟ قتل. با همین مثالی که عرض کردم، بالاخره این چراغ هنوز مایه دارد و پتیله بالاست و میسوزد، اما در باز میشه، بادی میوزه و این چراغ رو این میکشد، این باد. کسی این شمع رو بر میداره، پف میکنه و بعد شمع کشته میشه. شمع را باید از این خانه برون بردن و کشتن تا به همسایه نگوید که تو در خانه مایی. شمع رو میکشتن، یعنی چی؟ یعنی پف میکردن. این شمع هنوز کاملا هست و آماده و این موم داره و این قابل استفاده است، اما پف میکردن، خاموشش میکردن. این شد کشتن به فارسی، قتل به عربی. خب، خداوند سبحان برای انسانها این که به ظاهر هنوز فرصت بقا و دوام دارند اما لیاقت زندگی ندارند، لیاقت برخورداری از نعمتهای الهی رو ندارند، ارزش زیستن برای اینها وجود نداره. اینها کسانی هستند که به چه کار عادت جهانداری، مردنت به که مردم آزاری، کسانی که باید برند از میان بروند. خداوند بر آنها ناآفرین، نافرین و نفرین میکند، اون هم با این تعبیر درشت، قتل الانسان، فعل مجهول، کشته باد انسان اونجا میگوید، یعنی اون انسان ناسپاس کافری که اینجا تعبیر خراسون داره، قتل الخراسون، کشته باد دروغگویان تخمین زننده. خب اینجا فعل مجهول، فاعلش کی؟ یعنی قاتلهم الله، یعنی خداوند اینها رو از میان بر میدارد، یعنی فرصت اینها رو میگیرد خدای سبحان و بقا عمری به اینان نخواهد داد دیگر. خیلی تعبیر تندیست عزیزان. خب حالا این قتله به خاطر چی؟ این انسان ها، گروهی از انسان ها چرا به این حد میرسن که دیگه استحقاق ندارن برهمند و برخوردار از الطاف الهی باشند؟ به دلیلی که خراسونند، قتل خراسون. خوب دقت بفرمایید، خیلی جالبه این قسمت آیات، فوق العاده زیباست. تا پایان اون چند جمله‌ای که عرض کردم، کلمه خراسون از ماده خرس به معنای هزل، به معنای تخمین و زن، زن و تخمین، تخمین زدن یه چیزی بر اساس تخمین و حدس، گمان، حدس و گمان و زن و تخمین میشه خرس. در فقه فقیهان نکته ای رو مطرح میکنن که در امور مادی اعتبار این رو میسنجن که آیا این کار درست است در معاملات، در باب معاملات یا نه. معامله بر اساس حذر، حذر با سادزاد، یعنی چه؟ کسی که چه این کاری میکند و این گونه معامله میکند و نظر میدهد به او حذار میگویند. حذار چه معامله است؟ چیست این موضوع؟ این باغ، بالاخره این باغ سیب آماده است و دیگه فصل چیدن این میوه هاست و اینها، و باغدار نمیتواند خودش این میوه ها رو، مایل نیست که اینها رو خودش بچیند، نمیدونم سبد کند، به میدان بدهد، سردخانه بگذارد یا نه، مایله که همینجا به اصطلاح عرفی سردرختی میوه ها رو یک جا باجه باغ رو بفروشد. خب این چه مقدار داره؟ ما چطور قیمت گذاری کنیم؟ کسی که تخصص این کار رو دارد و توان این رو دارد میاد وارد این باغ میشه، حذر میزنه. ما در عرف خودمون امروز این لا ری آخر رو برداشتن تبدیل به لام کردن، حذر میزنه، بعد میگن حزال به جای حزار. میاد و میگه که آقا من میبینم که 20 تن سیب داره این باغ، خب قیمت رو هم این توافق میکنیم 20 تن رو به این قیمت و سلام علیکم، به تو اشتری تو خیرش ببینی، معامله میکند، تمام. آیا این درسته یا نه؟ میشه بر اساس حذر، میشه بر اساس تخمین زدن این چنینی معامله کرد؟ به لحاظ فقهی بحث حقوقی است، بله میشه، معنی هم نداره، و اگر کسی کننده این کار است و عاقلانه است و طرفین ترازی دارن، رضایت به این امر دارن، این معامله مورد قبول است که بر اساس حذر و تخمین انجام بشه. حذر، این حذر از امور مادی میاد فراتر، میاد در مباحث فکری، علمی و اعتقادی، نام اون میشه خرس، یعنی حقایق را، عقاید را، معارف را بر اساس ظن و گمان و تخمین سنجیدن، پذیرفتن، رد کردن، صاحبان حقیقت را بر اساس ظن و تخمین ثواب دانستن یا مردود دانستن و به کجراه نسبت دادن. نام این میشه خرس. هیچ جایگاهی نداره. اینجا جاییست که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، به هیچ وجه من الوجوه در باب عقاید عزیزان چیزی جز علم و یقین به کار نمی آید. انسان عقیده و باور رو نمیتونه بر اساس ظن و تخمین و گمان بسنجد و بگوید و رد کند یا بپذیرد. انسان نمیتونه حقایق و معارف رو بر اساس ظن و گمان رد و قبول کند. چقدر تکان دهنده است این آیه شریفه قرآن، خدا میداند زیاد چقدر دلنشینه، چقدر آموزنده است. ولا تقف ما لیس لك به علم، قبل از این آیه که خوندم این بود دیگه، ولا تقف ما لیس لك به علم، هرگز پیروی نکنید، پی چیزی رو که علم به اون ندارید نگیرید. فقط دنبال علم میتونید برید. آگاهی، علم، یقین تعیین کننده برای انسان است در ثواب و خطا، در پذیرش و رد، در ایمان آوردن، باور آوردن، قبول کردن، پذیرفتن یا نپذیرفتن. ملاک اینه. لذا خرس و بر اساس ظن و گمان، ما گمان میکنیم که دو مبدع برای عالم وجود دارد. ما حدس میزنیم که خدا این است، ما گمان میکنیم که این پیامبر سودجو و منفعت طلب است یا صادق است. ما تضمین به اصطلاح پیش خودمون یک تضمینی زدیم، یک حدسی زدیم، تخمینی زدیم که چنین و چنان است. قتل الخراسون، اونهایی که در مورد پیامبر در قول مختلفند، علتش اینه که اینها هیچ بر اساس علم، فهم، ادراک، آگاهی سخن نمیگویند، بلکه بر اساس ظن و تخمین و گمانهای نفسانی خودشون سخن میگویند. به همین خاطر اینها در اختلافند، در تناقضند. اگر مبنای اختلاف اینها عقل و علم بود، این اختلاف خیلی جالب و پسندیده و مورد استقبال قرار میگرفت. اما چون زن و خیال و نفسانیات هست، هیچ ارزشی که برای اون نیست. قتل الخراسون، بنیاد اینها باید برداشته شود. کسانی که با پیامبر سر مخالفت و ستیز از دیروز تا امروز داشتند و کلام الهی رو به سخریه می گرفتند که در ادامه می گوییم خدمت دوستان، اینها کسانی بودند که بر اساس نفسانیاتشون، بر اساس زنون و گمانها و حالات دلشون و تخمینهای دلشون و گمان زنی های نفسانی خودشون، نه به خاطر شنیدن سخن پیامبر، نه به خاطر درک شخصیت پیامبر، نه به خاطر فهم مدعای پیامبر، اینها چیزی از این کلام و کتاب نه شنیدند و نه فهمیدند و نه ادراک اون کردند که به مقابله یا اون برسند. اینها شدند الذین جعلوا القرآن عضین، اینها اومدن با نهایت بغض به جان قرآن، به پیامبر و مسلمانان افتادند از دیروز تا امروز و رد و انکار کردند بر اساس ظن و تخمین و گمان، نه علمی، نه ادراکی، نه فهمی و نه باوری. قتل الخراسون. به همین خاطر عزیزان، دروغ یه سخنی است که پایه نداره، یعنی استناد نداره. شما نمیتونید بگید من به این دلیل دروغ میگم. بله، شما به این دلیل میتونید راست بگید، هیچ کسی دلیل برای دروغش نداره. به همین خاطر به دروغ خرس میگوین، چون دروغ یه امر ظنیه، یه امر تخمینیه، لذا بهش میگن و به دروغگو میگن خراس. لذا در ترجمه آیه میبینید قتل الخراسون رو مترجمین ترجمه میکنن کشته با دروغگویان، کسانی که به دروغ با این پیامبر و با این کلام به مقابله و ستیزه برمیخیزند. خب حالا توضیح میده این سطح این تخمین و ظن و دروغ رو، قرآن توضیح میده. دوم، الذین هم فی قمرتن ساهون، اینا کسانی هستند که اولا تو قمرن بعد ساهونند. کلمه قمره، هنگامی که آب میاد فراتر از سر انسان، یعنی حجم آب میاد به حدی که آدمی رو زیر خودش فرو میبرد، نام این میشه قمره، یعنی گرداب، جایی که آدمی رو کاملا زیر خودش میگیرد و فرو میبرد و غرقابه میشود برای انسان. حالا ممکنه این به اصطلاح پدیده‌ای که آدمی رو زیر خودش برده است آب باشه، یعنی انسان زیر امواج آب فرو برود، زیر گردابی از آب، اما گاه ممکنه این گرداب نباشد، بلکه دنیایی از جهالت و نادانی باشد که آدمی رو زیر خودش فرو ببرد. لذا قمره به معنای دنیای فراگیری از جهالت و نادانی به کار برده می شود. این خراسون که به ظن و تخمین با پیامبر مقابله می کنند و در قول مختلف گرفتار شدند، الذین هم فی قمره، اینها کسانی هستند که در دنیایی از جهل فراگیر فرو رفتند. نادانی ها بر آنان، جهالت ها بر آنان غالب و چیره شده است. اینها از سر علم مخالفت ندارند، از سر آگاهی سخن نمیگویند. اینها درک نکردن مدعای پیامبر رو، فهم نکردن سخنان پیامبر رو. الذین هم فی غمرتن، بلکه در دنیایی از جهل و نادانی فرو رفتند. بعد ساهون، در عین اینکه اینها فرو رفتگان در جهل و نادانی هستند، اینا ساهونن. کلمه ساهون به معنای غفلت، سهو و غفلت. و اینها غافلند از اینکه جاهلند. وای، جمله ای رو قرآن میگه که تکان میده بنیاد انسان رو. اجازه بدید به دلیل حساسیت، به دلیل اینکه دامن میگیرد این سخن، مایلم که بازتر کنم مطلب رو. خب ببینید، فرمود انکم لفی قول مختلف، شما در مورد این کلام و در مورد این پیامبر در قول مختلف و متناقضی هستید. چرا؟ و روی گردانید، راه کردید، رفتید. چرا؟ چون به دامن خرس گرفتار اومدید، چون به ظن و تخمین و دروغ نشنیدید، نه استماع کردید، نه فهم کردید، نه ادراک کردید، بلکه شما صرفاً بر اساس گمان زنی های ذهنی خودتون، باورها و زنون و فهمهای عامیانه خودتون سخن میگویید. و اینها کسانی هستند که فی قمرتن، در دنیایی از جهلند، یعنی هیچ آگاهی ندارن به شخصیت حقیقی پیامبر، به مدعای پیامبر. اینا نفهمیدن یک کلمه قل هو الله احد یعنی چه و وحدانیتی که پیامبر میگه چیست. اینا نفهمیدن در مورد پیامبر تعاونوا علی البر و تقوا، دستور اجتماعی پیامبر به تعاون چیست، اصلا فلسفه اون و بنیاد اون. این که گفت ان الدین لواقع، عالم قیامت، این اصلا نفهمیدن. الان در ادامه میگم. اما اینها در عین این که با ظن و گمان و تخمین و نفسانیات مقابله میکنند و در دنیایی از جهالت فرو رفتند، مشکل اینه که اینا از جهل خودشون غفلت دارن. این رو دقت بفرمایید عزیز. خب بدیهیست که ما آدمیان، والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، ما از بطن مادر بیرون آمدیم و حال اینکه هیچ چیز نمیدانستیم. یعنی جهل اصل اول تو وجود انسان است. اما انسان بر جهل میماند؟ خیر. ما وقتی مطلبی رو و موضوعی رو ندانستیم، از ویژگی هایی که خدا در وجود ما انسان ها قرار داده است، و چه نعمت بزرگ الهی است عزیزان، میل و آتش به دانستن و علم است. این فطری است، یعنی مگر اینکه انسان فطرتش دچار مشکل باشه. اما انسان بالفطره موجودی است جویا و پویا، یعنی مدام میخواد بدونه اون سوی دیوار چه خبر است، میخواد آگاهی پیدا کند. حس کنجکاوی در وجود انسان آدمی رو به سوی علم میبرد، و هر مقدار این حس بیشتر تو وجود انسان باشد، انسان بیشتر اوج میگیرد. که آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست. این چه حال خوشی است که این غریزه الهی و این نهاده الهی در وجود انسان پویا باشد و جویا باشد، که انسان آن به آن در حال این باشد که اطلب العلم من المهد الی الله، چنین گفت پیغمبر راستگوی، ز گهواره تا گور دانش بجوی. این فطری است، خداوند در وجود انسان هست. و اونقدر لذت داره، یه وقتی این سخن امیرالمومنین گفتم به دست، اونقدر شیرین این آگاهی و دانستن، که کسانی که علم هم ندارند، یه رتبه علمی هم ندارن، بهشون نسبت بدن اون علم رو خیلی تشکر میکنن. دیگه این نمونهش این که بین ماها دیگه دکتر مهندس گفتن به هم خیلی باب است، با حال اینکه ممکنه نباشه هنوزم خیلی مونده باشه به این مراتب عزیزانمون برسند. اما دیگه عناوین رو گفتن، نسبت علمی دادن، فاضل ارجمند گفتن، القاب درشت و دامپرکن رو دادن، این خیلی خیلی. حالا کسانی هم که ممکنه موقعیتی نداشته باشن، وقتی بهشون میگن نمیگن آقا نگو به ما که چیزی بلد نیستیم، میگن خواهش میکنم، خیلی متشکرم، سلامت باشید. بله، عکسش اگر کسی دانشور فرزانه علم است اما به اون بگم بی سواد، اونقدر به غیرت او بر میخورد، اونقدر به شخصیت او توهین میشه که هیچ توهین اینقدر براش آزاردهنده نیست. اگر به اون بگن ترسو، میگه خب بله گاهی ما ترسویم، قبول داریم دیگه. بله. بگن بهش مثلا ای بی چیز فقیر، میگه بله آقا این من مسکین بی نامونشان، از برم دل برده ای دامن کشان، بله ما فقیر لات و پات آسمان جلیم، بالاخره اینو قبول داریم. اما اگر بهش بگن بی سواد، محکم رگهای گردن برمیگزه و مقابله میکنه. عمر رو گذاشتم پای تحصیل علم و دانش، بعد به من میگید بی سواد، بیایید مقابله علمی کنید. این ارزش علم که این حالت رو داره، ارزش دانش عزیزان. به تعبیر این سخن امیرالمومنین من ترجمه کردم به زبان امروزین خودمون. پس این رو خدا تو وجود ما قرار داده است که ما اگر نمیدانیم، آتش دانستن فطرتاً داریم، میریم به طرف دانستن. اما کی ما به سوی دانستن میریم عزیزان؟ دقت کنید، این بزنگاه مطلبه. جایی که انسان از نادانی خودش خبر داشته باشه. یعنی اگر انسان نمیداند و میداند که نمیداند، اینجا در به در این سونسو می رود که بداند. چه حال خوشیست این حال و چقدر عالیست این جهل. جایی که انسان نمی دونه اما آگاه هست که نمی داند و این درد ندانستن آزارش می ده. تعلم یا فتا و الجهل آرو ولن یرزا بهی الا الحمارو. برو بدون، اون موجود خاصیست که بر ندانستنی صبر می کند، نه تو، برو بدون. خیلی جالب گفته این شاعر. و این که انسان میداند که نمیداند گره‌گشا میشه براش. خب بالاخره ببینید، الان بنده این عرایض دارم میگم. خب عزیزان، جماعت محدودمون که اینجا خانم ها آیان قدم بر چشم نهادند و من در خدمتشون هستم و صدها نفر عزیزانی که این سونسوی دنیا الان دارن، بالاخره منیب رو زدند و نمیدونم وارد شدن تو بخش زنده و دارن با ما همراهی میکنن الان، که از همینجا با همشون عرض سلام و ارادت میکنم هر کجای دنیا که هستند و خداوند حافظ و ناصرشون باشد انشاءالله همه عزیزانم رو. بالاخره اینها دونستند، آگاه بودند که نمیدانند آیات سوره بینات رو، نمیدونن قتل الخراسون یعنی چه، نمیدونند الذین هم فی غمرت انساهون یعنی چه. اینو فهمیدن، خب حالا مایلن که بدانند این رو، لذا دارن پیگیری میکنن و بعد از اتمام تفسیر این آیات آگاه به تفسیر این آیات میشن. این تمام سیر زندگی ماست عزیزان، که اگر انسان از ناآگاهی خودش خبر داشته باشه به سوی چی حرکت میکنه؟ به سوی علم و آگاهی حرکت میکنه. لذا این جمله زیبا، این که به عنوان ضرب المثل میگن، معنا پیدا میکنه که گفتند لا ادری نصف العلم. در کلام عرب میگن لا ادری نصف العلم، اینی که بگی من نمیدانم نصف دانستنه. خندش میگیره انسان، چطور میشه انسان که بگه نمیدانم بعد 50% دانستن براش حل میشه؟ خب همینه معناش. چون تا زمانی که انسان درک نکنه که نمیداند و اقرار نکند، هیچگاه پی دانستن نمیرود و متوقف میشه. اما امان از روزی که انسان نمیداند و از نادانستن و ناآگاهی خیش هم غفلت دارد و خبر ندارد و گمان می کند که می داند. این انسان چه روزی داره عزیزان؟ این انسانی که نمی داند، فرو رفته در جهل و نادانی است، اینقدر این جهلش متراکمه، اینقدر این جهل قمره شده که تمام وجودش رو فرا گرفته است، به حدی که خبر نداره از این که نمی داند. آیا برای این انسان هیچ آینده‌ای متصوره؟ هیچ روز روشنی برای این میشه پیش بینی کرد؟ هیچ یه خطی ممکنه در آینده بداند؟ خیر، هیچ. دیگه انسانی که نمیداند و نمیداند که نمیداند، حال روز او معلومه. گفت که ابیات رو یاد میدادن ابتداءن، بلان کس که نداند و نداند که نداند، در جهل مرکب بد و دهر بمانه. آن کس که نداند و بداند که نداند، لنگان خرک خیش به مقصد برساند. این دو بیت رو میگفتن تو مکتب خانه های قدیم. خب دقت فرمون، این شد پس چی؟ اسم این شد جهل مرکب. اونی که انسان نمیداند اما میداند که نمیداند، این رو میگن جهل بسیط. جهل بسیط راهگشاست، جهل مرکب آدمی رو فرو میبرد در بستگی ها و در محدودیت ها و در اوج نادانی و گمرهی آدمی پا میزند. همین مثالی که زدم، ببخشید این رو میگم، واقعا مایل نیستم، اما به عنوان تلنگر میگم این رو. خب من مسلمانم، من قرآنم خوندم، من ماه رمضان قرآن دور کردم اصلا، و من چه نیازی دارم به این؟ من که بلدم قرآن رو دیگه. هیچ نمیداند، یعنی نه یکی دوتا، نه پنج تا، پنجاه تا، صد تا سوالم ازش در حضور جمع از قرآن کریم، سوالهایی نه مشکل هم بنده حقیر بپرسم، یکیشو قول شرف میدم جواب نده، اما گمان میکند که کلام خدا رو میداند. نمیداند و از ندانستن خودش خبر ندارد، جهل مرکب دارد. لذا با اولین باد تندی که میوزد، پیکره ایمان شروع میکنه به چی؟ به لرزیدن و تکان خوردن. چه مسلمانی عزیز من، چه مسلمانی عزیز من، چگونه میگی ربنا آمنا به ما انزلت، خدای ما به این قرآن ایمان را دیم، حال که چی نمیدونی؟ چطور به این پیامبر ایمان آمدی؟ اشهد ان محمدن رسول الله، اللهم صل. و آنی که اگر 10 تا سوال در مورد زندگی پیامبر، ویژگی ها، سیر، خصوصیات و شخصیت پیامبر بشه، نمیتونی جواب بدی، اما گمان میکنی چون مسلمانزاده شناسنامه‌ای هستی بلدی. نام این چیست؟ جهل مرکب. نتیجهش توقف، ماندن، سستی. خدا کند که اگر جاهلیم، جاهل بسیط باشیم، نه جهل مرکب داشته باشیم. برگردیم به آیات، حالا که معنا درست شد. قتل الخراسون، کسانی که در قول مختلف بودند تا امروز در مورد این پیامبر و این کلام، کسانی هستند که خراسند، بر اساس حدس و گمان و ظن و دروغ سخن میگویند، نه فهمیدن، نه خوندن، نه آگاهند، نه این پیامبر، نه کلام او را نمیشناسند و نمیدانند. الذین هم فی غمرت، اینا فرو رفته در جهالتند. جهلشون هم جهل چیست؟ جهل مرکب. ابو جهل و ابو لهب در طول تاریخ و پیروان اونها گمان میکنن که صاحب علمن، گمان میکنن مطلب دارن میگن، دارن مطلب ادعایی میگن. الذین هم فی غمرتن ساهون، اینجا داریم الذین فی غمرتن، جای دیگه داریم در آیات دیگه. متاسفانه عزیزان، امروز چیزی جز این میبینید؟ این هجمه‌هایی که شما در این فضاهای مجازی دارید میبینید، این لیچارهایی که دارید میشنوید، مطالبی که با تیترها عناوین از زید و عمرو این سو اون سوی دنیا دارید میشنوید، پخشش میکنن برای شما، جز اینه که اینها بر اساس خرس و زن داره گفته میشه. من گاهی این سوالهایی که میاد که پاسخ میدم، خجالت میکشم از پاسخ دادن این سوالها از پیشگاه قرآن به پیامبر. یعنی اگر به خودم باشه، به دلم باشه، اصلا نگاه نمیکنم به این سوالات پوچه، احمقانه، جاهلانه، بی اساس. اما خوف این دارم که من نمی ترسم، ولی که این لگد خاطر صاحب دلی را پی کند. می ترسم که این باز در دل یه ساده ذهنی اثر منفی بگذارد. لذا پاسخ می دم و جواب می دم. سوالاتی که همه خرس است و قمره است و سهو است. نه هیچی فهمیده این کسی که این سوال رو مطرح می کند. نه یه بار اصلا یه آیه رو دقیق فهم کرده، استماع کرده، خونده و میدونه که خدا چه گفته است، یا این پیامبر چه گفته است، یا امام صادق در این روایت چه گفته است مثلا فرض را، نه شنیده دقیق اون رو استماع کرده، نه ادراک کرده، نه تحلیل عقلی داره، نه پشتوانه فکری رو حرفش وجود داره. مسلم است که از سر عناد و لجاج یه چیزی رو گفته است و منتشر میکنه. گله از عزیزان و دوستان و مسلمانانی است که منتشرش میکنن، پخشش میکنن، در همون نگاه اول نگاه نمیکنن عاقلانه و خردمندانه این رو پرتش کنن و بگن این که فی غمرت انساهونه. گله از اونایی است که منتشرش میکنن، گله از اونایی است که نشرش میدن، که ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا، اشاعش میکنن. اون خدا به خیر کنه عاقبتمون رو در این جهت. خب حالا چهارمین نکته، کسانی که اینها در قول مختلفند، این منکران پیامبر، این کسانی که بر اساس ظن و تخمین و گمان بدون هیچ علم و بدون هیچ یقین و باوری سخن میگویند، از سر جهالت و غفلت و نادانی و بعد کارشون اینه، شیوه مطرح کردنشون هم به مخالفت کردن و انکارشون اینه، تمسخر، استهزاء. تمسخر، استهزاء. یسالون ایان یوم الدین، قاه قاه قاه، میپرسن مدام ایان. ایان نشانه پرسش از زمان است. چه زمانی است یوم الدین؟ یوم الدین چه زمانی است؟ روز قیامت؟ بگین تاریخش. شما که میگی قیامتی وجود داره، ان الدین لواقع، میگی که عرضم به خدمتون انما توعدون لصادق، این قیامتی که میگی این تاریخشو بگو ما بدونیم. اگه راست میگی خب بالاخره پدیده که تاریخ داره، پس تاریخشو ما بگو. این سوال، سوال چیست؟ تحکمی، استهزایی، تمسخری. اندیشمندی از سوی خدا آمده است بر اساس حقایق الهی، آینده پیش رو رو به تصویر روشن بیان کرده است. فلسفه اصلی وجود انسان در دنیا رو بازگو کرده است. اتصال انسان به ابدیت رو به تصویر کشیده است. تمام نقش جهان باقی رو در امروز و نقش امروز رو در جهان فردا برای بشریت به جز جز و زیبایی های اون عیان کرده است، آشکار کرده است. اینجا جای پرسش از جزئیات و چرایی و اجزا و فلسفه و حقایق و ابعاد این ماجراست. اینجا باید از ظرافت‌های اون پرسیده شود. اگر عالم نشر است، این نشر چگونه اتفاق می‌افتد؟ اگر این دنیا دار لف و پیچیدگی است، چه نسبت منطقی علمی بین لف و نشر؟ این فشردگی و آن گستردگی در اون عالم است. گستردگی اون انسان در اون عالم به چه معناست؟ چه ساز و کاری دارد؟ بقا انسان چه سازوکاری دارد؟ جزا و حساب انسان چه سازوکاری دارد؟ صدها پرسش زیبا دقیق سازنده تعیین کننده که بر دهان و در نهایت فلینظر نفس ما قدمت لغت، چه باید بکند انسان؟ پس بنابراین که فردا روزی کامیاب، شادمان و دلخوش باشد. انه کان فی اهله مسرورا، اینجا باشه یا اونجا سرور باشد. اونجا وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره باشد، شادان و خندان. یا ترحقها قطره، چهره های گرفته دژم. چه کار باید کرد که فاما من ثقلت موازینه فوفی عیشت راضیه باشد و اما من خفت موازینه فامه هاویه؟ چه کار باید کرد که انسان چه موازین رو باید سنگین کند، پربها داشته باشه، که در زندگی و عیش رضایتمندانه شایسته تا ابدیت زیست کند، یا چنان نگونساری در انتظار او باشد؟ به جای اینکه در پی این حقایق و این جستارها باشد، به تمسخر و مسخره میگوید که زمان این قیامت کی است. یعنی اون کسی که با ظن و گمان و تخمین و جهل و سهو و جهل مرکب از روز نخست تا امروز با پیامبر و قرآن مقابله کرد، ابزاری که به کار میبندد تمسخر و استهزاء و زدن به حاشیه های فرعی پوچ است، به جای اون که به اصل حقایق عالمانه بپردازد و جستجو کند و حقایق را طالب و جویا باشد. الان هم باز ماجرا همینه، الان هم قصه همینه، الان هم زبان زبانه، تمسخر و استهزاء و تحقیر و بغیره بغیره است. چیزی جز این نیست که برخاستگاهان هم روشن است. یسالون ایان یوم الدین. خالت داخل پرانتز فقط عرض میکنم که روشن است که بلکه این سؤال از زمان قیامت و عنده علم الساعه، زمان قیامت نزد خداست. اما توجه دارید قیامت نمیتونه زمان داشته باشه؟ قیامت نمیتونه زمان داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی از شمس و کبرت. قیامت زمانی است که خورشید نیست، زمین نیست، منظومه شمسی نیست، شب و روز نیست، فصول نیست، ماه و سال نیست، که چطور میخوان تاریخ بدیم ما؟ قیامت که زمان نداره اصلا. فرازمانی است قیامت، پدیده زمانی که نیست قیامت، که اصلا به زمان ما که دخلی ندارد این عالم، که ما زمانش رو جویا باشیم. به همین خاطر پیامبر هم زمانی ارائه نمی کند، هرگز نمی تواند زمانی ارائه کند. می گوید در این زمینه و مل مسئول به علم من السائل، در این زمینه که من اطلاعی ندارم، این که و اندهو المصاع چنان پیچیده است. قرآن اصلاح میکند ذهن مخاطبان رو، این استهزا کنند، چیه این فیمه انت من ذکرا، دنبال چید، چی رو دارید میپرسید، فیمه انت الی ربک منتها، برید به کجا دارید میرید، برید دنبال اون جایی که پایان شماست، فکر اون باشید، اون رو درک کنید، به این حقیقت بیندیشید و کاوش کنید و رازهای اون رو دریابید و زیبایی های اون رو و ملکوت اون رو حس کنید. برید امروز بفهمید فهم معنای قیامت کنید که الان میاد در ادامه. ببینید امروز اگر میگوید ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا، یعنی چه؟ اونهایی که الان دارن مال یتیم رو ظالمانه میخورند، الان رسیدن به اون عالم و الان دوزخ در وجود آنان در حال اشتعال است. این حقایق رو برید بفهمید. و و و و سما ذات الحبک، سوگند با آسمان با تمام زیبایی های اون آسمان دارای همه زینت ها و راه ها و زیبایی ها، که متاسفانه نیومدید درست بشنوید، نیومدید گوش کنید، نیومدید فهم کنید، نیومدید شاگردی کنید، نیومدید درک کنید، نیومدید عالمانه برخورد کنید. زن و گمان و نفسانیات و تخمین و جهل و دروغ و سهو و نسیان و تمسخر و استهزاء رو انتخاب کردید و نتیجه آن شد که در یه پریشان ذهنی به سر میبرید و راه به حقیقت نخواهید. خب یسالونک ایان یوم الدین، بعد پاسخ میدهد حضرت پروردگار، حالا از جنس جواب خودشون بهشون پاسخ میدهد. خیلی منتظرید یومهم علی النار یفتنون، بله قیامت آن عالم و روزی است که آنان بر آتش گداخته فتنه میشن. خیلی عجایب و زیبایی هایی داره که انشاءالله باز فردا شب بعد دیگه میرسیم به اون قسمت های ان المتقین فی جنات و عیون، دیگه یک اوجی میگیرد آیات این سوره که فردا شب خواهیم رسید و انشاءالله فصل طویلی در این باب خدمت دوستان در باب تقوا و اهل تقوا هم عرضه خواهیم کرد در تقابل با این گروهی که امشب حال روزشون رو گفتیم. پروردگارا دلهای ما را به حقیقت ایمان بیش از بیش منور و مزین بگردان. پروردگارا سهو و جهل و غفلت رو از وجود ما دور بگردان. خب من یه جمله عرض کنم و دیگه دیشب گفته شده از ورود اهل البیت به مدینه، من همین جمله رو عرض میکنم که من از تصویر این غم ناتوانم. واقعا نمیشه گفت واقعا چه بوده است اون لحظاتی که دختر کبرای امیر المؤمنین به محضر رسول خدا رسید. در مقاتل بی نویسند دیگه، بالاخره آمد زینب سلام الله علیها بر دربخانه مزار نبی مکرم اسلام، دستها رو به دوسو گذارد و نال زنان از سویدای جان جان کاهانه گفت یا رسول الله یا جدا انی نائیتون الیک اخل حسین، یا جدا من با داغ حسین آمدم به نزد تو. البته بعضی ها گفتن که دست برد و بخشی از کهنه پیراهن خونین سید و شهدا رو هم به عنوان تحفه برای رسول خدا عرضه کرد. این رو هم گفتن. گفتم که این جمله رو بگم، دو جا زینب کبرا با پیامبر در این باب این گونه سخن میگوید. یکی اینجاست که اومده از مدینه کنار پیامبر و در محضر رسول خدا و مسجع پیامبر این گونه سخن میگوید. یه روز هم اونجا وقتی نگاه کرد به گودی قتلگاه، دید و شمر و جالسون علا صدره، اونجا بود که دستها رو رو سر گذاشت و رو به مدینه کرد و گفت یا رسول الله هازا حسین مرملون به دما، یا رسول الله این کشته فتاده به هامون حسین توست، این سید دست و پا زده در خون حسین تو صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.